حالا بله. اگر که یه جایی خطا کرد، داریم آزمون رو خطا میکنیم دیگه، تو سنین کوچیکتر بچه ها کوچیکتر هستن، کمتر بهشون سخت گرفته میشه. این هم به همون ترتیب فرایند تدریجی داره. حالا اگه بخوام برم مثلا در مورد مدیریت احساس بود، در مورد حالا همون فلسفه برای کودکان که شما فرمودین که با بچه ها کار میکنیم، خب مهارت مثلا تفکر نقاد، مهارت قضاوت، ارزش گذاری، اینا با بچه ها کار میشه توی این کلاس ها که اصلا آیا واقعا میارزه همش قضاوت میشه این کارو میخوام انجام بدم، میارزه این کارو بکنم، چرایی، چگونگی، به این چیزاش پرداخته میشه.
بله.
تو خریدم دقیقا همینطوره دیگه، تو سواد مالی هم همینطوره. آیا مثلا من میخوام این وسیله رو بخرم، میذارم تو ترازوی قضاوت ذهنی، میارزه که من پولم و وقتم و انرژیم و این سری منابع محدودی دارم اینا رو به خاطرش بذارم، آیا در قبلش یه چیزی به دست میارم که بیارزه؟ و اینم باعث میشه که از همون تصمیم آنی و هیجانی کور فاصله بگیرن بچه ها و کم کم بر اساس ارزش هاشون تصمیم بگیرن. مثلا بله. الان شما میبینید که یه سری مثلا یه عروسکی یه چیزی یه دفعه مد میشه، بعد بچه های همسن و سال همه میگیرن، بعد احتمالا برای خیلی از خانواده ها این پیش اومده. بله. بعد میاد مثلا بچه میگه که من اینو میخوام، خب یه والدین آگاه یا مربی که آگاه باشه باهاشون همین حالت ما میگیم فبکی، فلسفه برای کودکان فبک میگن اصطلاحا، فبکی باهاش رفتار میکنیم، باهاش گفتگو میکنیم، پرسشگری میکنیم، آیا این خرید واقعا شادت میکنه یا به خاطر اینکه فقط شبیه بقیه است دوست داری مثلا اینو بخری. بعد مثلا با تفاوت هدف واقعی بلند مدت با مثلا هدف کوتاه مدت رو براشون کم کم باز میکنیم و این بچه ها کم کم ذهنشون روشن میشه. ممکنم بگه که من میخوام بخرم، تهش من میخوام بخرم، هیچ اشکالی نداره،
سر موارد هم همین اتفاق میفته
آفرین. ولی این خیلی به نظرم مهمه که ما مثل یه بخوام مثال بزنم، مربی فوتبال رو در نظر بگیرین، مربی فوتبال با یه بازیه دیگه فوتبال، ولی قوانین داره. میاد مثلا به بازیکنان مربی، نه اصلا داور رو بگم، داور میاد به تیم ها، به دوتا تیم میگه که شما این قوانین رو دارین، اینا قوانینه، شما باید این قوانین رو رعایت کنید.
بله.
دیگه نمیاد وسط بازی هی دخالت کنه، دیگه وای میسه تماشا میکنه، مثلا میگه که این قوانین اگر مثلا مشکلی داشت، کارت زرد و کارت قرمز و همه اینا اوکیه، و آخر سر نتیجهش رو خودش میبینه، بازیکن اجازه میده بازیکن خودش بازی کنه.
درسته.
سرود مالی هم همین اتفاق میفته درش. ما در واقع بچه ها رو علاوه مالی اقتصادی اینا کم کم با سواد میکنیم، قوانین رو بهشون میگیم، اگر که تو اینو انتخاب کنی این پیامدها رو داره، این عواقب رو داره، و در این حال این خوبی ها رو داره، آگاهش میکنیم. و این بچه بعد از اینکه قوانین رو فهمید، آگاه شد، دیگه بهش زمین بازی بدیم، میگیم حالا برو بازی کن. اینجا جای سختیه که والدین و مربی‌ها هی میان وارد میشن، میگه نه 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 مواظب باشم، چون باید حواسمون باشه الان قرار نیست مثلا ورشکستگی اقتصادی بشه که هی بریمش بگیم نه حالا مثلا بندرغاز پولی که دستشه، اجازه بدیم خودش عواقبشو ببینه. مثلا من الان به جای یه شکلات 20 تا شکلات خریدم، ولی دیگه نمیتونم اون اسباب بازی رو بخرم، پول جیبم تو تموم شد. و کم 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 ذهنش متوجه میشه که این هیجانات آنی و جلوشو بگیره.
بله، خیلی هم عالی. خانم حسین نژاد، عذرخواهی میکنم، یه تلفن بشنویم، نظر شنونده عزیزمون رو به اتفاق شما بشنویم، بعد نظر شما رو در مورد صحبت هاییشون
حتما با افتخار
میکنم.
با عرض سلام، ملکی از تهران زنگ میزنم. میخواستم بگم که من یه نوه دارم، الان 3 سالشه، نتوست میده 4 سال الان. مثلا من یه موقع بهش پول میدم، این پول رو فورا از دستم میگیره، میده تو قلدک جمع میکنه. بعد یه دو الان نوه دارم کلاس اوله، تا قبل از اول، تا مثلا قبل پیشتر احسانی پول بهش دادم، پول رو نمیگیره. ولی الان پولو چون میدونه مدرسه باید بره خوراکی بخره، پولو قشنگ میگیره، مثلا میدونه که این 50 تومانیه، میدونه این 100 تومانیه، الان مثلا مشخص شده براشون دیگه. بچه‌ها همین اینا رو آدم بهشون یاد بده از دوران بچگیشون بهتره، تا بزرگتر بشن زودتر یاد بگیرن بهتر به نظر من. خیلی ممنون از برنامه‌تون، تشکر میکنم، خدافظ.
ما هم از شما شنونده عزیز تشکر میکنیم و نکته جالبی رو اشاره کردن بهش، اینکه یکی از نوه هاشون کوچیکتره و پولو میگیره میرزه توی قلک، و اون یکی که میدونه پول چیه، ارزشش چقدره، برای مدرسهش میخواد خرج بکنه. خب نظر شما چیه خانم حسین نژاد در مورد صحبت های این شنونده عزیزمون؟
خواهش میکنم، فکر میکنم سرکار خانم ملکی عزیز بودن.
بله.
من سلام عرض میکنم خدمت ایشون و مرسی که تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتین.
بیشترم پدر بزرگ مادر بزرگا در مورد این موضوع خیلی حساس هستن و خیلی دقت نظر دارن. ایشون هم مادر بزرگ بودن.
بله بله زنده باشین ایشالله. خیلی ممنونم. ایشالله که نوهاتون هم سلامت باشن. و اینجا به یه خیلی مطلب جالبی اشاره کردن که غیر از این که حالا اون بچه کوچولو هنوز نمیدونه ارزش پول چیه، میندازه تو قلک ولی اون یکی خرج میکنه، به اینم اشاره کردن که همینی که الان داره خرج میکنه وقتی که مثلا پیشتر به سانه نبود اصلا اهمیتی به پول نمیداد. این تفاوتهای فردی بچه ها رو هم باید در نظر بگیریم.
بله
واقعا مثلا دو تا خواهر برادر دو قلو هم حتی میتونن یه تفاوتهایی داشته باشن. بعضی ها واقعا تا باوری برشون راحت تره، برای بعضی یه مقدار سخت تره. به حال اینا برمیگرده به یه سری مباحث حالا ژنتیکی و مغزی و اینا که نمیخوایم وارد اونا بشیم، ولی خب خیلی مهمه که وقتی که ارزش رو متوجه شد، از اونجایی که ارزش رو متوجه میشه سواد مالی آغاز میشه. بچه واقعا 3-4 ساله هنوز نمیدونه، کم کم مثلا ارزش ها براش معلوم میشه. پول مثلا اسکناس براش یه کاغذه ولی فرقی نداره. ما هممون با این تجربه مواجه شدیم که بچه میگه مثلا من 2 تا پول دارم، 2,000 تومانی بهش میدی میگه من 2 تا پول دارم خوشحال میشه، ولی بهش مثلا یه 5,000 تومانی بدی فکر میکنه اون 2 تا ارزشمندتر از این یکیه. بخاطر اینکه هنوز متوجه اون ارزشان اونو خیلی به تدریج تو ذهنشون شکل میگیره و بعد از اینکه تو ذهنشون شکل گرفت تونستیم با اون ارزش گذاری آشناشون بکنیم، با چیزهای خیلی کوچولو میشه شروع کرد. که مثلا حالا به نظرت خب ما حتی توی دبستان هم داشتیم، حالا من بخوام یه مثال از تجربه خودم بگم، مثلا بچه‌ای بود که فکر میکرد که خوراکیش، بچه‌های مثلا سنین اول دبستان، خوراکیش اگر بخواد با جامعه دادی دوستش عوض کنه خوراکی ارزشمندتره، به خاطر اینکه در صورتی که اگر ارزش مالیشون رو در نظر میگرفتی جامعه دادی گرونتر بود،
بله.
خوراکی ارزونتر بود، ولی این به خاطر همون هیجان لحظه این خب خوراکی خوشمزه تره، جامعه دادی حالا مال بعده، تأخیره.
درسته.
و اینو مثلا کم کم باید ارزش ها رو با مثال های ساده تو ذهن بچه ها جا انداخت که بتونن کم کم مهارت سواد مالیشون بالا بره.
درسته. خانم حسین نژاد یکی از شنوندگانمون اینطور برامون نوشتن، سواد مالی به بچه یاد میدیم ولی توجه نمیکنه و سری خرج میکنه. بچه نوجوان رو باید باهاش چیکار کنیم؟ پدر یاد میده، مادر دلش میسوزه و دوباره پول میده بهش، اتاقش هم جمع نمیکنه. البته ربطی نداره ولی خب من میخوام کل پیامشون رو بخونم و انگار بازار شامه که اینقدر نامرتبه. فکر میکنم آقای علیزاده باشن که این پیام رو برای ما فرستادن. نظر شما چیه؟ به هر حال یه موقع‌های مادرها با دلسوزی میان دخالت میکنن و کل اون آموزشی رو که ممکنه پدر داده زیر سوال ببرن. نظرتون چیه؟
من فکر میکنم که حالا واقعا آدم خودش رو بذاره جای این پدر مادر کار سختیه. جای همه والدین آدم
درسته.
خودش رو میذاره. واقعا تربیت فرزندان کار خیلی سخت‌تریه تا اینکه من مربی دارم حالا یه ساعت‌های محدودی رو با بچه‌ها کار می‌کنم. پدر مادر رو کارشون خیلی سخت‌تره. واقعا من خدا قوت میگم بهشون و اینکه صبوری می‌کنم خیلی مهمه. تا باوری و اول ما باید تو خودمون پرورش بدیم. من خیلی وقتا مثلا والدین عزیز حالا صحبت می‌کنیم با هم دیگه، می‌خوان مشاوره بگیرن ببینن چی کار کنن برای فرزندشون که یه عادتی درش به وجود بیاد، عادت مثبتی مثل همون مرتب کردن اتاق یا پسنداز، همه اینا عادت هاست دیگه.
بله.
مسئله عادت هاست و میره تو مهارت های زندگی، مهارت عادت سازی.
دقیقا همینطوره. یه تلفن دیگه هم داریم بشنویم خانم.
سلام، صبح بخیر. به نظر من آموزش سواد مالی به بچه ها که باید از همون دوران کودکی به ویژه زمانی که بچه ها میخوان وارد مدرسه برن شروع بشه. و معتقدم که حالا قبل از رفتن به مدرسه یه کار کوچیکی رو اگه خانواده ها با نظارت خودشون از بچه ها بخوان انجام بدن بد نیست. مثلا اجازه بدن که بچه ها کرایه ماشین، قیمت بعضی از خوراکی ها رو حساب بکنه، حتی به بچه بگن که بقیه پولش رو هم میتونی بگیری، حالا بخوان که یا به خود پدر مادر تحویل داده بشه یا خودشون هزینه بکنن. این کار کوچیکه ولی بحث دادن پول تو جیبی و نحوه هزینه کردنش رو به خصوص دیگه از زمان مدرسه به نظرم باید به بچه ها یاد داد. حالا البته من دوست دارم که نظر کارشناس رو هم در این زمینه بدونم که آموزش سواد مالی چه مقداری طول میکشه و آیا باید والدین در این زمینه چه حد سختگیری داشته باشن و تا چه حد فرزندان رو آزاد بذارن. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون شیک.
خانم چراغی خیلی ممنونیم از این سوالتون. خانم حسین نژاد سوال خوبی پرسیدن، اینکه به هر حال تا چه زمانی باید ادامه داشته باشه؟ و یه سوالی هم که برای خود من پیش اومده، آیا فقط پدر و مادر باید آموزش بدن، یا اینکه توی مدرسه اصلا درسی، رشته ای، چیزی باید باشه که فرزندان رو آموزش بدن که با سواد مالی آشنا بشن؟ بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از خانم چراغی عزیز. به نظرم فرمایشاتشون کاملا درست بود. بچه‌ها باید خیلی آروم آروم و به تدریج آشنا بشن، یه مقدار آزمون و خطا کنن، در اختیارشون بذاریم یه مبلغی پول تو جیبی رو جدی بگیریم. و در مورد آموزش، اینکه حتما باید خانواده ها هم در کنار بچه‌ها رشد داشته باشن. ما مواجه میشیم با خانواده هایی که حالا وضعیت اقتصادی خوبی دارن و فکر میکنن حالا چون وضعیت اقتصادی خودشون خوبه نیاز نیست بچه هاشون سواد مالی رو یاد بگیرن. فکر میکنن همین که وضع اقتصادی من خوبه، سواد مالی یاد گرفتن بچه هم خیلی نیازی نیست، در صورتی که پول میاد و میره، منابع محدود هستن. من اینکه بلد باشم اینو چجوری مدیریت کنم و از سنین پایین یاد بگیرم خیلی کمک کننده است که در آینده منم بتونم مثل پدر مادرم موفق باشم و این موفقیت رو حفظ کنم. چون موفق شدن خیلی وقتا به خیلی موضوعات و آیتم های مثلا شانسی بستگی داره، یه موقع ارثی به یکی رسیده، یه موقع از یه طریقی بالاخره وضعیتش خوب شده، ولی اون سواد مالی رو لزوما همه بلد نیستن. وقتی سواد مالی رو بلد باشی، حتی اگه داشتت اندک باشه، اونو میتونی خوب مدیریت کنی، حفظش کنی، منابع تو از دست ندی در شرایط سخت. و اینکه سوالی که داشتن این که تا کی ادامه داره.
بله.
به نظر من همه مهارت‌های زندگی از جمله سواد مالی ابزارهایی هستن که به ما تا آخر عمر کمک میکنن و آموزشش و یادگیریش هم مادام العمره.
بله.
یعنی مادامی که ما در حال رشد هستیم، یعنی تا آخر عمرمون نیاز داریم به اینکه هی مهارتامون رو افزایش بدیم. حتی میگم همون عزیزی که حالا خیلی وضعیت اقتصادی خوبی داره، تونسته خوبم مدیریت کنه، اون هم نیاز داره باز در لیبل خودش، در سطح خودش رو رشد بده و یه پله بالاتر بره.
بله.
و الان آموزش های سواد مالی به صورتی هست که کتاب ها برای سنین مختلف طراحی شده، یعنی از پیش دبستانی شروع شده و همینطور گروه گروه قشنگ بچه ها کتاب دارن، بسته دارن، قشنگ آموزش ها لول به لول انجام میشه تا دانشگاه، تا بزرگ سال. خود ما که میخواستیم سواد مالی رو شروع کنیم، اول دوره آموزش سواد مالی به بزرگ سال رو یاد گرفتیم، اول خودمون یاد گرفتیم، سعی کردیم تو زندگیمون بودجه بندی رو پیاده کنیم، اول پیاده کردیم، بعد از چند ماه که باید رو خودمون کار میکنیم تازه اجازه داشتیم وارد دوره تربیت مربی بشیم.
البته حالا خیلی کوتاه من بگم که ماها فکر میکنم تجربی یاد گرفتیم.
بله.
و یه مقدارم البته روی خانواده هایی که وضعیت مالی و اقتصادی بهتری دارن اتفاقا بیشتر باید حساس باشن روی قضیه که سواد مالی و خرج کردن درست پول. خانم حسین نژاد، یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم، بازم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
روایت پیروزی ها و شکست های مالی در تجربه نگاری.
سلام، من راحله میلادیم و قراره تو این چند دقیقه براتون یه روایت خلاصه از یکی از مهمترین شکست های زندگیم بگم. شکستی که اگه نبود شاید هیچ وقت به جایی که الان هستم نمیرسیدم. حالا که به مسیرم نگاه میکنم میفهمم هر چی یاد گرفتم، هر رشدی که کردم از دل همون شکست ها در اومده. و اگه امروز کاری میکنم که دوستش دارم و حالم باهاش خوبه، مدیون لحظه هاییم که به ظاهر همه چی داشت از هم میپاشید. من کارم تو حوزه طراحی و برگزاری رویداده. ما تو شرکتمون به سازمان ها کمک میکنیم با رویدادهای خلاقانه مسائلشون رو حل کنن، خودشون رو بهتر معرفی کنن و پیامشون رو دقیق تر به مخاطبشون برسونن. اما این مسیر با یه برنامه ریزی دقیق و مرتب شروع نشد. من هیچ وقت فکرشم نمی کردم یه روزی تو این حوزه فعالیت کنم. همه چی از دوران دانشجویی شروع شد. تو دانشگاه سراسری مهندسی شیمی می خوندم. تصمیم گرفتیم یه شرکت کامپیوتری تأسیس کنیم با انرژی، پر امید و البته بی تجربه. خیلی خوب رشد کردیم، ولی با موج تغییرات اقتصادی روبرو شدیم و ضرر خیلی زیادی کردیم. مجبور شدیم تصمیم بگیریم یه تغییر توی مسیرمون بدیم. و درست همون روزا شب تولدم، یه شب که رفته بودم شیرینی بخرم، اونجا یه دوست قدیمی رو دیدم، دوست دوران مدرسه‌م. فهمیدم با همسرش صاحب همون شیرینی فروشیه. خیلی ذوق کردم. این دیدار برام خیلی ارزشمند بود و به یه دوستی بزرگتر و بعد از مدتی به یه شراکت کاری تبدیل شد. با هم یه شیرینی فروشی جدید رو انداختیم با یه کارگاه بزرگ. همه چیز داشت خوب پیش میرفت. یه کسب و کار جذاب، پر رونق و پرسود. تا اینکه بعد از یه سفر چند روزه برگشتیم و فهمیدیم همه چی تموم شد. شریکامون در نبود ما کل مجموعه رو فروخته بودن و رفته بودن بدون هیچ خبری. هیچ پیگرد قانونی به نتیجه نرسید. اون روز انگار زمین زیر پام خالی شد. یه شکست کامل مالی و روحی. ولی همون نقطه شد شروع دوباره. خیلی زود تصمیم گرفتم ادامه بدم. ترم آخر دانشگاه بودم. همزمان یه استارتاپم رو انداخته بودیم. مجبور شدم از دانشگاه انصراف بدم و از کرمانشاه مهاجرت کردم و اومدم کرج. حتی پول نداشتم که توی تهران خونه بگیرم. و همه تمرکزم رو گذاشتم روی ساختن دوباره. برای گذراندن زندگی وارد یه شرکت شدم که کارش برگزاری رویداد بود. همونجا کم کم مسیری که بهش علاقه داشتم رو پیدا کردم. و تو همون زمان شروع کردم به تجربه کردن پشت سر همه استارتاپ هایی که هر دوتاشون شکست خوردن. چون اون موقع نه اطلاعات زیادی در رابطه با استارتاپ ها که حالا بهشون کسب و کارهای نوپا هم میگن و نه پذیرش بازار مثل امروز. اما من با هر شکست یه قدم بیشتر فهمیدم. یه تکه جدیدی از خودم رو پیدا کردم و در کنار شرکت قبلیم هم دوباره راه انداختم. پروژه گرفتم، تیم ساختم و رفتم جلو. امروز بعد از 15 سال میتونم بگم اون شکستایی که اولش تلخ‌ترین تجربه زندگیم بودن الان شدن پربهاترین سرمایه‌ام. من از دل اون شکستا خودم رو ساختم و هنوزم دارم میسازم.
خب خدا رو شکر ختم به خیر شد. اوائلش داشتیم نگران می شدیم که چه اتفاقی برایشون افتاده، ولی خب آخرش خوب بود. و خانم حسین نژاد، یکی از شنوندگانمون نوشته: سلام، تشکر از شما. یه دختر و پسر دوقلوی 6 ساله داریم. برای روز مادر پسرم 800 هزار تومان از قلک کادو داد به مادرش و دخترم پولش رو نداد، نقاشی داد. ببینید تفاوت بین حتی بچه‌های همسن و سال، حالا جنسیتشون هم زیاد فکر نمی‌کنم تفاوتی داشته باشه توی این موضوع، ولی باعث میشه که یکی یه نقاشی میده به مادرش و یکی پولش رو از توی قلک در میاره میده. شاید ژنتیکی بعضی از افراد این حس رو داشته باشن، اون سواد مالیه رو داشته باشن. نظر شما چیه؟
بله، به نظر میرسه که اینطوری هست و خیلی جالبه. مثلا شاید حالا توی موقعیتی اون فرزندی که حالا پولش رو قلک در آورده داده، مثلا حالا شنیده یا متوجه شده یا شمش بهش گفته که الان نیاز به پول بیشتره تا مثلا به یه اثر هنری نیاز داره، که حالا مادرم بهش یه پولی بدم که بتونه به نیازهای خودش رسیدگی کنه، و تونسته این احساس مسئولیت رو داشته که حالا این پولش رو برداره و به مادرش بده. از نمیدونم حالا مبلغ توی قلک چقدر بوده و چه جوری بوده، آیا برنامه‌ریزی کرده براش یا نه. حالا اینها رو ما در هدیه دادن و بخشش و اینا رو ما جدا میکنیم دیگه حسابشو. و اینکه سواد مالی کلا با مسئولیت اجتماعی گره بخوره و تلفیق بشه، اینکه من چقدر از پولمو به جامعه یعنی هر کسی غیر از خودم اختصاص بدم، خود این مدیریتش خیلی کم کم شکل بگیره خیلی خوبه. و اون کسی هم که حالا نقاشی دادم حتما دلایل خودشو داشته، شاید بخواد پولش رو پسنداز کنه و گفته حالا این هنرم من به مادرم بدم، بعدن برای پولش برنامه‌ریزی دیگه ای داره. خیلی جالب بود.
درسته، بله. دوست دیگری گفتن که پسر من هر مقدار پول در اختیارش بذاریم اصلا برنامه‌ریزی نداره و خرج میکنه، کم یا زیاد هم براش نداره. این برام خیلی نگران کننده شده. لطفا راهنمایی کنید. آقای محمد از فریدون کنار این پیامو فرستاد.
بله بله، به نظرم خوبه که نگرانم و حواسشون هست و بایدم نگران باشن، چون به هر حال پول یه ابزار جهانیه، تو همه جنبه‌های زندگی حضور داره و دچار کمیابی هستیم ما. یعنی نه اینکه همیشه میگن که آب هست ولی کم هست، خب پول هم هست ولی کم هست، یعنی محدوده، مثل زمان، مثل انرژی. اگر بشه حالا فرزندشون رو در کلاس‌های سواد مالی ثبت نام کنن و فرزندشون یادگیری داشته باشه، خیلی میتونه کمک کننده باشه انجام اون تمرین ها. شما یه بار فرمودین که آیا مثلا تو مدرسه باید درس داده بشه؟ خب بله، مثلا الان تو کتاب مطالعات اجتماعی بچه‌ها اومدن یه بخشایی رو آوردن، مثلا بچه‌ها حتی اگه هیچ کلاس سواد مالی نرفته باشن تو کتاب مطالعات اجتماعی با مبحث درآمد آشنا میشن، هزینه ها آشنا میشن، بودجه بندی تا یه حدی بهشون پرداخته شده. یا مثلا تو کتاب ریاضی اومدن مثلا حالا هم از همون سن پایین، از همون کلاس اول سکه و اسکناس تو کتاباشون هست، یعنی بچه‌ها یاد میگیرن که حالا پولا چه جوری ارزش گذاری و اینا تا یه حد خیلی محدودی آشنا میشن، اما واقعا کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. ولی کلاس‌های سواد مالی خیلی میتونه مکمل باشه و کمک کنه که ایشالله از این نگرانی در بیان.
بله، شنونده دیگری گفتن چطور پولایی که مثلا به عنوان هدیه به بچه‌ها میدن و گاهن رقم‌هاش هم بالا هستش مدیریت کنیم؟ آیا خود بچه رو مختار قرار بدیم که خودش هر کاری دوستاش کنه؟
خب اینم سوال خیلی خوبیه، چون خانواده ها میان برنامه‌ریزی میکنن و حتی عزیزانی که کلاس سواد مالی شرکت میکنن که معمولا مثلا برای خانواده ها هم جلساتی داریم که آشنا بشن با اینکه چطور به بچه ها پول تو جیب بدن، چطور مدیریت کنن این قضیه رو. خانواده میاد مدیریت میکنه با توجه به بودجه‌ای که خودشون دارن، با توجه به شرایط خانوادگی در نظر میگیره پول تو جیب فرزندش رو چجوری در نظر بگیره و چجوری تعیین کنه، و بعد یهو یه پولی به عنوان ایدی، به عنوان هدیه وارد زندگی میشه که اون بلا تکلیفه. حالا میگه خب ما این همه مدیریت کردیم، این چیه یهو وارد شده؟ اونجا به نظر خانواده باید دخالت بکنن، ولی خیلی زیرپوستی و غیر مستقیم بشینن بگم این پول مال خودته، تو مال توه، برای توه، این احساس اختیار رو ازش نگیرن، اعتماد کنه به اینکه اگر پولی به اون داده میشه مال اون بچه است. ولی حالا بیا با هم دیگه به نظر من، نظرات خودمو میگم، به نظر چی کار میتونیم کنیم؟ میخوای یه جدول مثلا بکشیم که چه کارهایی میتونی با این پول کنی؟ اگه پس انداز کنی چی میشه؟ بعد نیازها و خواستهای خود فرزند رو لیست کنم و سعی کنم این پول به نیازها و خواستهای خود فرزند اختصاص پیدا کنه.
درسته.
اگر یه موقعی هم من مثلا پیش اومده، حالا خانواده اومده گفته که الان وضعیت خانواده ما یه جوریه که خودمون نیازمندیم به این پول علاوه خانوادگی، و یه پول مثلا قلمبه هم به بچه داده شده، حالا ما مثلا به این بچه میتونیم بگیم درخواست کنیم این پولو به ما بده.
بله.
این خب اینم بستگی به سن بچه داره، ولی میتونن حتی بشینن باهاش صحبت کنن، بگن در مورد همین به بچه‌ها اعتماد کنیم. یعنی بچه ها موجودات آگاهی هستن، میشه باشون حرف زد، صحبت کرد، مسئله رو براشون روشن کرد. ما خیلی وقتا یه بخشایی رو پنهان میکنیم، یه بخشایی رو میکنیم، بس فکر میکنیم فقط داری بهش گیر میدی.
بله.
وقتی قضیه رو براش باز کنی، بگی این پول برای توه، مال توه، اختیارش دست توه، ولی الان مثلا ما در این بخش خانواده بهش نیاز داریم، آیا ما میتونیم این پول رو از تو قرض بگیریم؟
بله.
بعد با مفهوم قرض آشنا میشه.
بله، همینطوره. خیلی متشکرم خانم حسین نژاد از اینکه با ما گفتگو کردید. بسیار استفاده کردیم از صحبت‌های ارزنده شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. درود بر شما.
اگه اجازه بدین با یه بیت مولانا
خیلی کوتاه خواهش
می‌کنم مفصل رو تموم کنم.
بفرمایید.
که میگه چون که با کودک سر و کارم فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد.
درود بی پایان بر شما.
سلامت باشین.
متشکرم. زنده باشید. بهترین‌ها از آن شما باشه. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، چرت که به پایان رسید، با ادامه برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید.
زمانی که شما از نظر مالی آموزش دیده باشید، پایه و اساس لازم برای داشتن یک رابطه هوشمند با پول رو خواهید داشت. با چرت که رادیو تهران همراه باشید.
جمله آخه حیفه تو 90% مواقع زندگی ما رو از بین برده، نابود کرد. طرف ترید میکنه، معامله میکنه، هی میبازه، ولی میگه حیفه تا اینجا اومدم، بذار تا تش برم. میخوام یه داستان جالب براتون بگم. کلاغ یکی از باهوشترین پرنده هاست که معمولا با طراحی یک بازی بهش غذا میدن. تو قفسش یه دکمه سبز گذاشتن، بهش یاد دادن که اگر 30 تا نوش به این دکمه بزنی بهت یه دونه گندم پاداش داده میشه. یه دکمه قرمز هم گذاشتن، بهش یاد دادن اگر 10 تا نوش بزنی یه دونه گندم پاداش میگیری. دکمه قرمز رو بردن بیرون، سبز رو گذاشتن جلوش، شروع کرد به نوک زدن. نوک اول، دوم، سوم، نوک چهارم رو زد، دکمه قرمز رو آوردن گذاشتن. اینجا منطق مطلق چی میگه؟ منطق حکم میکنه که باید شیفت بکنه بره روی دکمه قرمز دیگه. رو دکمه قرمز 10 تا رو بزنه، دیو گندم میگیره. ولی اینجا 26 تا دیگه هنوز باید بزنه. اینجا کلاغ هم که باهوشه، انگاری با خودش میگه حیفه. 4 تا زدم، بذار تا ته برم دیگه، سبز رو بزنم و ادامه میده. بهش میگن خطای هزینه هدر رفته توی اقتصاد رفتاری. تو رو خدا از هر جایی که فهمیدید اشتباه کردید برگردید، نگید حیفه. عمر شما، انرژی شما و منابع شما محدودن و بسیار اهمیتشون بیشتر از اون اقدامات قبلی که کردید. توی اون نقطه تغییر تصمیم و شیفت کردن به تصمیم درست یک قدرتی باید وجود داشته باشه که بتونید برید به تصمیم درسته، به اقدام درسته.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان با افتخار ساخت ایران.
از دل سرزمین تلاش و اعتماد، تخت تاری گلپایگان با سالها تجربه در تولید لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی، فاضلابی و آبیاری قطره‌ای، جایی که هر محصول داستان دقت و کیفیت را روایت می‌کند.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.